سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 149 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در دنکست قبلی، یعنی دنکست 148، یک مقاله سیستماتیک ریویو با هم دیگه شروع کردیم که به همون میگفت برای انواع مختلف رستوریشن های پارشیل کاوریج چجوری و بر مبنای چه معیارهایی سمان رزینی انتخاب کنیم. یعنی یک رستوریشن پارشیل کاوریج داریم مثل اینله، آنله، اوورله، اندوکران و موارد این چنینی، بر چه مبنایی باید سمان رزینی انتخاب کنیم برای این رستوریشن. اون مقاله نصفمون، توی این قسمت با هم دیگه ادامه میدیم و به پایان میرسونیمش. تو دنیای دندان پزشکی دیجیتال، مخصوصا وقتی که پای ایمپلنت وسط باشه، دقت دیگه فقط یه عدد نیست، یه معیار اعتماده. اسکنر الیت از برند شاینینگ که توسط گروه راینو وارد ایران میشه، یه چیزیه که وقتی که باهاش کار میکنی قشنگ میفهمی که دیگه پازل کامل شد، چون اون چیزیه که همیشه دنبالش بودی، یعنی حداقل خطای ممکن توی درمان ها. دقت این اسکنر اونقدری بالاست که توی درمانهای تمام قوس ایمپلنت واقعا میتونی بهش تکیه کنی. حالا یه سوال، وقتی یک گزینه‌ای داری که دقتش ایدئاله، چرا باید بری سراغ گزینه‌هایی که فقط کافی هستن، ایدئال رو رها کنی؟ همراه این قسمت ما گروه راینوه که اسکنر الیت رو وارد ایران میکنه، اسکنری که خود سیستم نمیذاره خطا بکنی و دقیقا اون لحظه میفهمی که چقدر انتخاب درست بوده. در قسمت بعدی میخواد بگه که برای باند کردن رستوریشن های پارشیل کاوری چه نوع سمان رزینی ارجحه. اول در مورد سمان های رزینی کانونشنال صحبت کرده. سمان های رزینی کانونشنال همون مدل اچنرینسه. اینها قدرت باندشون به انامل از لحاظ استحکام و دوام و موفقیت تایید شده است و مطالعات مختلفی هم در موردش هست و مکانیسم باندشون به دنتین هم، حالا همینجوری که قبلا راجبش صحبت کردیم، از طریق نفوذ رزین به فیبریل های کلاژن اکسپوز شده است. این نفوذ میتونه یه باند خیلی خوب با استحکام بالا ایجاد بکنه، ولی خب مراحلش متفاوته و اون مراحل باید به دقت پیگیری بشن تا ما بتونیم به یک باند خیلی خوب با قدرت بالا برسیم. ولی خب این باند در نهایت به خاطر مراحل متعددی که داره و تأثیر محتوای آبی که توی دنتین وجود داره، ممکنه کاراییش به خطر بیفته. در ادامه راجب سمان های سلف اج و سلف ادهزیف میخواد صحبت کنه. سمان های سلف اج باندشون به مینا گفته ضعیفتره، اما استحکام باندشون به دنتین بالاتر رو براش هم چند تا مطالعه مثال زده. سیستم های سلف اج که پهاششون حدود 2 هست، گفته نمیتونه فیبریل های کلاژن رو به طور کامل برای نفوذ قابل قبول سمان اکسپوز بکنه. برای افزایش کارایی اون قدرت باند و چسبندگیشون میان به باندینگ یون های اضافه میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا برای اینکه بیان افزایش کارایی بدن به این باندینگ ها، بهشون یه به اصطلاح مونومر فانکشنالی مثل 10MDP اضافه میکنن. 10MDP رو قبلا راجع بهش صحبت کردیم، میتونه یه باند شیمیایی قوی و پایدار با هیدروکسی آپاتیت ایجاد بکنه که همین مسئله باعث میشه که نفوذ و چسبندگی اون سمان رزینی سلف اچمون افزایش پیدا بکنه. در مقابل سمان سلف ادهزیو هم داریم که اینا اینجوری هن که وقتی ازشون استفاده می کنیم نیازی به کار اضافی و کاندیشن کردن دنتین ندارن. استحکام باند سمانهای رزینی سلف ادهزیو به دنتینومینا گفتن کافیه، اما به طور قابل توجهی نسبت به اون انواع ترادیشنال سمان که گفتم اچندرینسا و یا حتی سلف اچ ها پایین تره. نتیجه گیری کلی بخوایم از این حرفا بکنیم، سمان های سلف اچ و سلف ادهزیو برای دندون هایی که تخریب وسیع و گسترده دارن و ساختاری که بیشتر در معرض دنتین هست توصیه میشن، ولی با این حال حتی توی همچین شرایطی به دلیل استحکام باند بالاتر و دوام بهتر سمان های سلف اچ ارجح هستن. اما سوال بعدی اینه که آیا اون جنس و نوع رستوریتیو متریالمون توی انتخاب نوع سمان اثر داره یا نه؟ آیا مهمه که اون رستوریشنی که میخوایم باند بکنیم از چه جنسی باشه؟ از چه جنسی باشه چه سمانی ارجحه؟ این سوال رو توی این مقاله جواب داده. کلن رستوریشن های دندونی با پوشش پارشیل کاوریج که همه دندون رو نمی پوشنن و بهشون هم توی این مقاله میگه PCR، میتونن از جنس مواد فلزی باشن، مواد استتیک غیر فلزی مثل سرامیک های مختلف، رزین کامپوزیت، از جنس های خیلی مختلفی میتونن باشن. مواد سرامیکی رو باز خودمون میتونیم به دو دسته مثلا تقسیم بکنیم، اون زیرگروه های سرامیک که گلاس دارن، پایشون گلاسه و قابل اچ کردنن، و اون سرامیکایی که گلاس ندارن، مثلا زیرکونیا. این گستره نو و جنس موادی بود که برای رستوریشن های پارشیل کاورج استفاده میشه. حالا فرض بکنید که رستوریشنمون فلزیه، یه پارشیل کاورج داریم، مثلا یه اینله داریم که از جنس فلزه. میگه برای سمان کردن PCR های فلزی استفاده از سمان های سلف کیور به شدت توصیه میشه. این سمان ها اینجوری هن که وقتی مورد استفاده قرار میگیرن برای اینکه سفت بشن و به اصطلاح کیور بشن نیازی به نور ندارن. خب ما هم که رستوریشنمون فلزی و نور ازش عبور نمی کنه، این نفوذ رو نداریم، پس اینجا راحتیم. اما یه چیز دیگر رو هم میتونیم در نظر بگیریم، از طریق ساختارهای اطراف اون رستوریشنمون امکان نفوذ نور وجود داره. اگر این رو هم در نظر بگیریم، گفته یک سمان دوال کیور ممکنه که یه درجه تبدیل بالا داشته باشه و خواص فیزیکی خوب و کارایی هم توی این شرایط داشته باشه. بعضی از تولید کننده های سمان رزینی میان چیکار میکنن؟ برای هر مدل مختلفی از PCR که میگم بدونید منظورم همون دیگه رستوریشن های پارشیل کاوریجه، برای هر مدل از PCR میان یک نوع خاصی از محصولشون رو پیشنهاد میدن که حالا من مقاله رو میذارم توی کانال و اگر خواستید اونجا میتونید کل مقاله رو ببینید. مثلا میان یک سمان رزینی ادهزیو دوال کیور برای ایله و آنله فلزی توصیه میکنن، یا از محصولات خودشون میان یک سمان رزینی سلف ادهزیو برای PCR های فلزی توصیه میشه. شرکت های مختلف مدل های مختلف رو توصیه میکنن و سمان رزینیشون رو بر اون مبنا و اون شرایط بهینه میکنن. اما رستوریشن های سرامیکی و کامپوزیتی هم میتونن به دلیل ضخامت و میزان شفافیتشون روی نفوذ نور تأثیر بذارن. سرامیک هایی که ضخیم ترن، مثلا بالای 1.5 تا 2 میلیمترن و اوپکن، غیر شفافن، توشون فاز گلاس پایینه، اینا نفوذ نور رو مهار میکنن. برای همین وقتی که نور نباشه سمان های سلف کیور یا دوال کیور نتایجشون قابل پیشبینی تره. اما اونایی که نازکترن، مثلا زخامت رستوریشن زیر 1.5 میلیمتر یا شفافترن، از سرامیکایی با گلس بالا، با محتوای گلس بالا استفاده میکنن، میتونن از مزایای سمانهای رزینی ترادیشنال لایت کیور استفاده کنن. برای اینله، آنله، لامینیت ونی رو بقیه پی سی آر هایی که از سرامیک با محتوای گلس بالا ساخته شدن یا اونایی که جنسشون کامپوزیتیه، میشه از سمان های ادهزیو لایت کیور توی حالت توتال اچ استفاده کرد. البته در کنار این سمان ها میشه از سمان های رزینی دوال کیور هم استفاده کرد. این سمان ها تنوع رنگی و اپاسیته خوبی دارن، انحلال پذیریشون توی مایعات دهان کمه، رادیو اپاسیته بالاست، استحکام باند بالایی به بافتای دندونی دارن و دوامشون هم خوبه. توی مطالعه آینده نگر 5 ساله اومدن دو مدل سمان رو با همدیگه مقایسه کردن. سمانهای رزینی دوال کیور توتال اچ رو با سمانهای رزینی سلف ادهزیو سلف اچ، و بعد مشخص شده که اون سمانهای رزینی دوال کیور توتال اچ وضعیت و پرفورمنس کلینیکالیشون بهتر بوده، تغییر رنگ کمتری توی ناحیه مارجین ها داشتن و ادپتیشن و تطابق مارجینشون هم بهتر بوده. کلن قبلا توضیح دادم که اون تغییر رنگ توی سمانهای دوال کیور وابسته به اون ترشیاری آمینیه که توی این مواد هست، توی این به اصطلاح سمان ها هست. برای همین وقتی که میخوان کاری بکنن که این تغییر رنگ کم بشه و حذف بشه، میان این آمین سوم یا ترشیاری آمین رو از ترکیب اینها حذف میکنن، و وقتی که این حذف بشه میشه اینا رو برای رستوریشن های زیبایی هم استفاده کرد. اونایی که آمین فری هستن، اون سمان های رزینی دوال کیور رو میشه تو ناحیه ونیرهای زیبایی هم مثلا استفاده کرد. یه جایی که نمیتونیم حالا به هر علتی از سمانهای لایت کیور استفاده بکنیم، میتونیم از دوالی استفاده بکنیم که اون ترشیاری آمینش حذف شده و اونو نداره. حالا جنس رستوریشنمون رو میدونیم، سمان رزینیمون رو انتخاب کردیم، باید بریم سراغ آماده سازی سطوح برای باند. 2 سطح داریم، یه سطح رستوریشن باید طبق پروتکل خودش آماده سازی بشه و یه دونم سطح دندونه. اگر اینجوری فکر بکنیم، سمان کردن خیلی راحت میشه. هر جنسی که رستوریشنمون داره، آماده سازی بر اون مبنا روی سطح رستوریشن آماده صورت میگیره و سطح دندونم نگاه میکنه چی داری، انامل داری، دنتین داری، کامپوزیت داری یا هرچی. این دوتا سطح رو که بشناسیم، آماده سازی مخصوصشون رو انجام میدیم و بعد عمل باند کردن به راحتی انجام میشه. حالا فرض بکنید که رستوریشنمون از جنس فلزه. برای آماده سازی سطح این راه‌های مختلفی وجود داره. روش‌هایی مثل سنبلاس کردن، استفاده از مواد شیمیایی مثل پرایمرهای فلزی. یه روش‌هایی هست تو بعضی از کتاب‌ها و مقاله‌ها، حالا شاید خونده باشید، بهش میگن تین پلیت کردن، سطحشو با قل میان میپوشونن. و یا یک روش دیگه هست سیلیکا کوتینگ. سندبلاستینگ چیه؟ سندبلاستینگ میاد با استفاده از ذرات اکسید آلومینیوم 50 میکرومتری، اینا رو تحت فشار با دستگاه پرتاب میکنه سمت اون فلزمون. خب ازش استفاده کردیم تو مطب، چیز روتینیه، کم هزینه است، در دسترسه. تحت فشار، حالا اینجا نوشته 0.1 تا 0.6 مگاپاسکال. این مسئله باعث میشه که اون آلودگی های سطح فلز به شکل مکانیکی حذف بشن، زبری و خلل و فرج سطح هم افزایش پیدا میکنه، قابلیت ترشوندگی سطح هم بهبود پیدا میکنه. قبلا یه دونه پادکست داشتم در مورد باند به فلز، اون رو اگر بخونید خیلی بشنوید، خیلی بهتون کمک میکنه. پرایمرهای فلزی چی هن؟ اینا یه سری به اصطلاح اجزای فعالی دارن که باعث میشن که رزین روی سطح فلز بیشتر بمونه. مثلا یکی از شایع تریناش 10MDP که مشخص شده که باعث میشه که باند سمان رزینی به آلیاژ های بیس متال افزایش پیدا بکنه. یه سری روش ها هست، مثل همون تین پلیتینگ که گفتم که حالا همون قلع اندود کردنه، یا سیلیکا کوتینگ که استفاده از فناوری خاصی رو میخواد، تجهیزات اضافی خاصی رو میخواد، اینا روش های تکنیک سنسیتیوی هستن و خیلی توی مطب ها مورد استفاده نیستن و خیلی به اصطلاح کارایی نمیگم ندارن، ولی شایع نیست استفاده ازشون. رستوریشن های پی سی آرمون ممکنه از جنس سرامیک باشن، از جنس سرامیک هایی که سیلیکا بیس هستن. سرامیک های سیلیکا بیس که فاز گلاس دارن، مثل همون لامینیت هایی که رایج هستن و مورد استفاده قرار میگیرن، اگر به شکل صحیح آماده بشن استحکام باند بالایی میدن تا 71.5 مگاپاسکال. برای آماده سازی سطح اونا میایم یا سندبلاست میکنیم با ذرات اکسید آلومینیومی 50 میکرومتری، یا با استفاده از اسید هیدروفلوریک 4-9.5% اچ میکنیم. بعد از اینکه این کارها رو کردیم، یا این یا اون، میایم سایلان میذاریم. قبلا راجع به اینا مفصل صحبت کردم. اچ کردن با هاش اف باعث میشه که اون فاز گلسشون حل بشه، اون فاز گلاس به اصطلاح حذف بشه از روی سرامیک و ریتنشن میکرومکانیکی ایجاد بکنه. توی لامینیت های سرامیکی اچ کردن با هاش اف نسبت به اون ایر ابریژن با سند بلاست ارجحه. چرا؟ چون اگر بیای از ایر ابریژن استفاده بکنی، توی ونیرهای نازک اومدن بررسی کردن شکست و عوارضی گزارش شده، برای همین توی ونیرها استفاده از اسید هیدروفلوریک ارجح هستش برای ایجاد اون خلل و فرج میکرومکانیکی. یه سری سرامیکا هستن که سیلیکا بیس نیستن، اینا رو نمیشه اچ کرد با هاش اف و بعد با سایلان آماده سازیشون کرد، مثل زیرکونیا، مثل آلومینا. اینا روش های آماده سازی مختلفی براشون پیشنهاد شده توی مقالات مختلف، که مثلا حذف فسفات آلاینده از سطح باندینگ زیرکونیاست، یا روش سیلیکا کوتینگ به روش تریبوکمیکال که توی بعضی از مقالات اومده، سایش هوا با آلومینا، اونی که راجع به سندبلاستینگ گفتم اینجا هم کاربرد داره، ذرات 50 میکرومتری اکسید آلومینیوم و تحت فشار 0.1 to 0.25 مگاپاسکال به سطح وارد میکنن، یا استفاده از سمانهای رزینی که 10 MDP دارن. این 10 MDP خب خیلی کاربرد داره، توی حرف من مدام تکرار شده، اینجا هم هست، میتونه باند شیمیایی بده و یا در راستای باند شیمیایی به ما کمک بکنه. روش های دیگه هم هست، مثلا استفاده از سنبلاس و بعد استفاده از مونومر 10 MDP، یا مثلا روش هایی که توی مقالات ذکر شده، سلکتیو اینفیلتریشن اچ شیمیایی، تابش لیزر. روش های مختلفی توی مقالات مختلف برای زیرکونیا پیشنهاد شده که هر کدوم مزایا و معایب خاص خودش رو دارن. اما در مورد زیرکونیا شایع‌ترین روش همون سندبلاست کردنه و بعد استفاده از موادی که تمیز کننده سطح زیرکونیان و اون بقایای فسفات رو حذف میکنن، و بعد هم استفاده از باندینگی که 10 MDP داره یا پرایمر 10 MDP، چیزای اینجوری، یعنی ترکیبی از سندبلاست و MDP و تمیز کردن زیرکونیاست. اما اگر رستوریشنمون کامپوزیت غیر مستقیمه یا سرامیک هیبریدی، راجع به سرامیکای هیبریدی هم قبلا توی دنتکست مفصل صحبت کردم، اگر رستوریشنمون از این جنس، راه آماده سازی و کاندیشنینگ سطحش به این صورته. توی مقالات مختلف راه‌های مختلف ذکر شده، معمولاً سندبلاستینگ و به دنبال اون اچ کردن. هدف از اچ کردن با اسید فسفوریک ایجاد تخلخل نیست. اینجا نوشته هدف تمیز کردن سطحه، و یا کاربرد سایلان توی بعضی از مقالات توصیه شده. من اگر خودم بخوام باند بکنم، اول سندبلاست میکنم، بعد اسید فسفوریک میزنم که سطح تمیز بشه، و بعد سایلان استفاده میکنم و بعد میرم سراغ ادامه کار. اما اول صحبت هم گفتم وقتی میخوایم عمل باندینگ رو انجام بدیم، دو تا سطح داریم. کاندیشنینگ و آماده سازی باید برای دو سطح مجزا صورت بگیره، یکی سطح رستوریشنه، یکی سطح دندونه، اون وسط هم که یک سمان واسط داریم. خب حالا ما راجع به کاندیشنینگ سطوح مختلف رستوریشن با جنس‌های مختلف صحبت کردیم. راجع به آماده سازی سطح دندون هم میدونیم. سطح دندون هم باید برای اینکه یک باند قابل پیشبینی و ماندگار داشته باشیم به درستی آماده سازی بشه و ثابت شده که سمانهای اچنرینس استحکام باند بالاتری به ویژه در سطح مینا ایجاد میکنه. در انتها هم خیلی خلاصه کانکلوژن این مقاله رو میگم. وقتی که جنس رستوریشنمون، جنس پی سی آرمون از فلزه سمانهای رزینی دوال کیور یا سلف کیور برای سمان کردنشون توصیه شده، حالا یا به روش سمان کردن کانونشنال یا ادهزیو لوتینگ، اما چیزی که مشخصه نور عبور نمی کنه و لایت کیور نباید به هیچ وجه استفاده بشه. اما پی سی آر هایی که ضخامتشون کمتر از 1.5 تا 2 میلیمتر، یعنی ضخامتشون بالا نیست، ترانسلوسنت هستن، یعنی که محتویات گلاس اون سرامیک بالاه، یا سرامیک هایی که استحکامشون پایینه، یا کامپوزیت ها، یعنی جنس رستوریشنمون از کامپوزیت هست، میشه با سمان های رزینی ادهزیو کانونشنال، همون اچنرینز ها و لایت کیور به شکل ادهزیو باندشون کرد. و نکته بعدی توی کانکلوژن اینه که سمان های سلف ادهزیو و سلف اج، مخصوصا اونهایی که دوال کیور هستن، برای لامینیت ونیر ها اندیکاسیون ندارن. همراه این قسمت ما میلینگ سنتر فوق سریع ماخه. هممون میدونیم که توی کار کلینیکی زمان بندی چقدر اهمیت داره. اینکه بتونیم با خیال راحت به بیمارمون وقت بدیم و مطمئن باشیم کاری که از لابراتوار میاد دقیقاً سر همون موقعی که قول داده شده آماده است. لابراتوار پروتزهای دندانی ماخ با داشتن یه سیستم کاری منظم و استفاده از تکنولوژی‌های روز به شما این اطمینان رو میده که همیشه پروتزها رو با بالاترین کیفیت و دقیقاً در زمان تعهد شده تحویل میگیرید. این یعنی احترام به وقت شما و بیمارانتون و برنامه ریزی بدون استرس. اگر از تلگرام دارید دنتکست رو دنبال می کنید، بدونید که اپیزودهای میانی دنتکست توی تلگرام توی کانال جدا منتشر میشن. اسم کانال دنتس آی هست، دنتس ای آی توی اون کاناله. اما اگر از کست باکس و اپلیکیشن های مشابه استفاده می کنید که همزمان توی همون مدیا اپیزودهای میانی هم منتشر میشه، اپیزودهای میانی رو از دست ندید. این مقالم اینجا به اتمام رسید. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید. آخرین سنگر سکوت حق ما گرفتنی نیست، آسمون شام بگیری سنگر سکوت، خیلی حرفا گفتنی نیست، ای برادرای خونی این برادری تنی موج دستای من و تو
دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته، ما که از آوار و ترکش همه را به جون خریدی، تو بگو هم سنگر من ما چواس کی رو میدی، آخرین سنگر سکوته.